أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در جلسات سابق در باب تعارض، بعد از اینکه تعارض رو از تزاحم جدا کردیم، شروطش رو بیان کردیم، بحث حکومت و ورود رو هم گفتیم، یه قاعده رو بعد از قاعده تساقط یه قاعده رو مطرح کردیم تحت عنوان الجمع مهما امکن اولا من التر. گفتیم حتی الامکان بعد دو تا دلیلی که حجیت اولیشون احراز شده رو بتونیم خدمت شما که عرض بکنم توضیح بدیم و ثابت کنیم که این دو دلیل بعد بتونیم نشون بدیم که قابل جمع هستن، اگر بشوند، به شرطی که جمعش جمع عرفی باشه و جمع دلالی باشه. البته اگر جمع تبرعی باشه و هیچ شاهد عرفی از باب اصالت و ظهور درش جاری نباشه، خب نمیپذیریم. در ادامه مرحوم مظفر میخواد چند نمونه از این جمع عرفی رو برای ما بیان کنه. قبلا هم خوندید، مثل بحث تقدیم خاص بر عام یا قدر متیقن در مقام تخاطب و امثال اینها که امروز بهش میرسیم. در واقع اینها چی هن؟ اینها بعضی از نمونه ها و راه هایی هستن که ما دوتا دلیل رو با هم جمع میکنیم بدون اینکه نیاز باشه یکی از اونها یا هر دوشون طرح بشن. ببینید بحث بعد رو، اذا عرفت ما ذکرناه من الامور فی المقدمه فلنشرع فی المقصود. اگر این مطالبی که در مقدمه فرا گرفتیم رو خلاصه متوجه باشید، حالا میتونیم به مقصود خودمون برسیم، شروع کنیم اونو توضیح بدیم. ولی امور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثه، اون اموری که میخوایم ازشون بحث بکنیم سه تا هستن: الجمع العرفی، جمع عرفی، و القاعده الثانویه فی المتعادلین، قاعده ثانوی در متعادلین که قبلا هم بهش اشاره کردم، ان شاء الله در آینده بهش میرسیم، و المرجحات السندیه، و آخرین مرحله هم بحث مرجحات سندیه. یعنی اگر جمع عرفی ممکن نبود، ما بعد ببینیم میتونیم بین سند نیکی رو انتخاب کنیم که یه کارون به تساقط نرسه یا به قاعده ثانوی نرسه یا نه، که بحث مرجحات سندی و بحث علی مشهور اخذ به مرجحات سما یا تعلق به ها، یعنی اون چیزایی که به مرجحات سندی تعلق میگیره که دیگه بحث رو تمام میکنه. الجمع العرفی، جمع عرفی چیه؟ به مقتضا ما شرحناه فی المقدمه الاخیره، با توجه به اون چیزی که در مقدمه قبلی خوندیم که الجمع مهما امکن یتزه ان القدر المتيقن من قاعده اولویت الجمع اولا من الطرح من قاعده اولویت الجمع من الطرح فی المتعارضین هو الجمع العرفی. گفتیم قدر متیقن صحت قاعده الجمع مهما امکن جمع عرفیه، در جمع تبرعی نمیتونیم این رو بگیم. الذی سماه الشیخ الاعظم بالجمع المقبول، این همون جمعیه که مرحوم شیخ انصاری در رسائل اسمش رو گذاشتن جمع مقبول. و غرضه المقبول عند العرف، منظور از مقبول اون مقبولیه که در تخاطب و محاوره عرفی بتونه حجیتش توضیح داده بشه. قبلا هم دیگه اینو بحث کردیم. و یسمى الجمع الدلالی، به جمع دلالی هم گفتن. و فی الحقیقت کما تقدمت الاشارت الى ذلک انه بالجمع العرفی اخرج الدلیل عن التعارض، در واقع با جمع عرفی دیگه تعارض نداریم. این همونه که گفتیم بعضی از بزرگان مثل خود آتلا سبحانی تعارض رو فرمودن تعارض مستقر و غیر مستقر، و غیر مستقر عملا تعارض نیست، یعنی یه تعارضی بدویه، یه توجهی که بهش میکنیم ببینیم مثلا اینا با هم دیگه تعارضی ندارن. ول وجه فی ذلک انه انما نحکم بالتساقط او التخییر او الرجوع الى العلاجات السندیه حیث تکون هناک حیرتون فی الاخذ بهما معا. وجه در این مطلب هم که میگیم این از تعارض خارج میشه اینه که تعارض جاییه که ما به مقام حیرت در اخذ به دو دلیل برسیم. لذا بگیم یا تساقط رو میریم دنبالش قاعده اولی، یا تخییر رو میریم دنبالش که قاعده ثانویه، یا میریم سراغ مرجحات سندی. اما وقتی اینها با هم یه جمع بتونن بشن، دیگه اصلا نیازی به تساقط که هر دوش رو از حجیت میندازه، یا تخییر که یکیشو میندازه، یا مرجحات سندی که باز یکیشو از حجیت خارج میکنه نداریم. هر دوش حجت باقی میمونه، فقط در ظهورش تصرف میشه تصرف عرفی نه غیر عرفی. و فی موارد الجمع العرفی لا حیرت ولا تردد. وقتی که جمع عرفی ممکن بشه، دیگه حیرت و ترددی در کار نیست. و به عبارت اخرى، خب به عبارت دیگه این چیه در واقع؟ انه لما کانت تعبد بالمتنافیین مستحیلا فلا بد من العلاج. وقتی که تعبد به دو دلیل متنافی مستحیل خدمت شما که عرض بکنم باشد، اون وقت ببینید دنبال علاج، اما به ترهه ما، یا ببینید هر دوشون رو بذاریم کنار، تساقط او به تخییر بین هما، یعنی بریم قالب تخییر بشیم که این تخییر رو عرض کردم من چند بار، یا تخییر منظور تخییری که در قاعده اولی بهش قائل میشیم که ما نشدیم، بعضی در قاعده اولی قالب تخییر شدن، یا اون تخییری که بعدا در قاعده ثانوی میخونیم و به خاطر روایت بهش قائل میشیم، یعنی مرحله چه قاعده ثانوی، نه تخییر به حکم عقل، بلکه تخییری که روایت به ما اجازه دادن. او به رجوع المرجحات سندیه، یا میریم سراغ ترجیحات سندی بین دو دلیل و غیرها. و اما لو کانت دلیلانه متلائمینه غیر متغیر متنافیین، اما اگر دوتا دلیل با هم متلائم بودن، همخوان بودن، تنافی نداشتن، به مقتضی الجمع العرفی المقبول، از جهت جمع عرفی که عرف به پذیرتش با هم تنافی نداشتن، فإن التعبد بهما معن یکون تعبدا بالمتلائمین. در اینجا تعبد به اینها با هم دیگه تعبد به دو دلیلی که با هم میسازن، نه دو دلیل متعارض. فلا استحاله تفیه، دیگه اینجا استحاله ای نداره. ولا محذور حتی نحتاج الی العلاج، و دیگه محذور اینجا وجود نداره تا بخوایم بریم سراغ علاج. و یتزه هم انزالکه انه فی موارد الجمع لا تعارضه. اینجا اینو فهمیدیم که حالا دیگه بارها گفتیم، بیام صفحه دوباره تکرار میفرمان، در مواردی که جمع ممکنه تعارضی نیست، و فی موارد تعارض لا جمعه، و جایی که تعارض پیش میاد جمعی امکان نداره. ولی الجمع العرفی موارد لا بأس بالاشارت الى بعض حال تدریب. ما اینجا بعضی از موارد جمع عرفی برای تمرین و خلاصه آشنایی ذهن طلبه چند تاشو ذکر میکن. یکیش که مشهورترینش هم هست اینه که آقا دلیل خاص بر عام مقدمه. اگر مولای من فرمود اکرم کل عالم، بعد فرمود لا تکرم الفاسق، یا لا تکرم الفاسق العالم، اینجا مولای من یه بار گفته هر عالمی دیده اکرام کن، یا گفته آقا عالمان که فاسقان اکرام نکن. در نگاه اول میگیم شاید خب این تعارض شد که شما از این طرف میگه همه را اکرام کن، از این طرف میگه بعضی را اکرام نکن. پاسخ اینه که تعارض نیست. عرف میبینه که در مقام قانونگذاری یا در مقام مولویت یا حتی محاورات شخصی و طبیعی عرفی این وجود داره که یه مولا یا یه نفر یه عمومی رو میگه، یه قانون عمومی وضع میکنه، بعد به فراخور احوال تخصیص میزنیم قانون. خیلی هم طبیعیه و عرف میپذیرتش و هیچ تعارضی نمیبینه اینجا. لذا امام در رساله تعادل و تراجعش همون اول اصلا نشون میده که اصلا ساختار عرف عام خاص پذیره، اصلا عرف اینو تعارض نمیبینه. امام حتی تا اینجا هم مطلب رو نمیاره که تعارضی هست و حالا حل میشه الجمع و مهما امکنه، اصلا از اول تعارض نمیبینه. حالا مظفر میفهمه انگار یه تعارضی بدبن آدم میبینه، بعد میبینی که نه، خاص ظهورش از عام اقواست. وقتی میبینیم که مولا یه بار عام گفته بعد مورد اخصی از اون عام رو داره روش دست میگذاره، معلوم میشه که تو اون مورد خاص بعد به خاص عمل کنیم نه به عام، و عام رو تخصیص بزنیم به واسطه خاص. چرا؟ به خاطر اقواییت ظهور خاص. خواهی جمع عرفیه. ببینید، فمنها ما اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر، یکی از دو دلیل از دیگری اخص باشه. فإن الخاص مقدم على العام، در مورد فاسق ما به خاص عمل میکنیم نه به عام. و یوجب التصرف فيه، خاص موجب تصرف فيه في العام میشه. لأن الخاص بمنزلة القرينة عليه، اینجا خاص به منزله یه قرینه در برای عام، یعنی این خاصه یه قرینه ای میشه که مولا مراد جدیش از عام عام نبوده. ولو تو عام خاص آیه مظفر خوندیم که ظهورش از عام از بین نمیره، که الو اشکالاتی که اونجا بحث کرده مونده رو وارد نمیشه. وقد جر البحث و فی ان الخاصه مطلقا به ما هو خاصون مقدمون علی العام او انما یقدم علیه لکونه اقوا ظهوره. بحث اینجا پیش اومد بین علمای اصول، آیا مطلق خاص بودن کفایت میکنه برای مقدم شدن بر عام؟ نه خب کلن اگه خاصی اومد بعد از عام مقدم میشه، یا نه خاص ملاک مقدم بودنش چی؟ آقا ملاک مقدم بودن خاص تقدم، خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید، خاص است بر عام به خاطر اقوا بودن ظهورش. لذا اگر یه جایی احراز نکردیم که ظهور خاص اقواست، یا احراز کردیم که ظهور عام اقواست، دیگه خاص مقدم نمیشه. ببینید، فلو کان العام اقوا ظهورن کان العام هو المقدم. آقا یه جایی بودیم اصلا عام ظهورش اقوا بود، قابل تخصیص خوردن نبود، اینجا عام مقدم میکنه. اینه یا اونه؟ یعنی خاص به ما هو هو مقدم، یا خاص به ما هو اقوا ظهورن. و مال شیخ الاعظم الاسانی، شیخ به دومی مایل شده، یعنی خاص به ما هو اقوا ظهورن. پس اساساً ملاک جمع دلالی تو اون نگاه شیخ میشه ظهور اقوا. حالا چه تو عام پیدا بشه چه تو خاص، بله عموماً خاص ظهورش اقواست، اما نه به خاطر خاص بودن خودش، بلکه به خاطر موارد عرفی که معمولاً مولا موالی عرفی خاص رو میارن تا بتونن عام رو باهاش تخصیص بزنن. خب و مال الشیخ الاعظم و الاسانی کما جر البحث فی ان اصالت الظهور فی الخاص حاکمتون او واردتون علی اصالت الظهور فی العام او ان فی ذلک تفصیلا. یه سوال دیگه هم پیش اومده که آیا خاص، ببخشید، آیا اصالت الظهور در خاص ها، یعنی دلیل اصالت الظهور چطوری؟ ببینید عام هم توش اصالت الظهور جاریه دیگه، اصالت الظهور عام، ظهورش در عام، اصالت هم با چی؟ با ظهور. یعنی چی؟ یعنی پس مولا هم همین ظهور رو اراده کرده، عین این در خاص هم جاریه. حالا وقتی ما خاص رو مقدم میکنیم، یعنی قاعده عقلایی اصالت الظهور در خاص مقدم بر قاعده اصالت الظهور در عام به ورود یا به حکومت، یعنی خروج ظهور عام از ذیل اصالت الظهور حقیقیه یا تنزیلیه، این چیزی که قبلا خوند، یا نه در موارد مختلف متفاوت تفصیل قائل میشه. ولا یهمنا التعرض الی هذا البحث، ما دیگه وارد این بحث ایشون میفرماد نمیخوام بشیم اینجا دیگه، آیین ناینی و اینها بحث هایی کرده آقای مظفر، میگه ما نمیخوام وارد بشیم. فان المهم تقدیم الخاص علی العام علی ای نحوین کان من نهایت تقدیم. مطلب مهم برای ما اینه که چی بگیم؟ آقا خاص بر عام مقدمه، حالا به هر شکلی از تقدیم که شما میخواهید بگید خاص بر عام مقدم. خب و یلحق به هذا الجمع العرفی تقدیم النص علی الظاهر. آقا اگه بین نص و ظاهرم اختلافی پیش اومد، ما نص رو مقدم میکنیم. ولی حتی این خودی که قبلا به این معنا گفتیم، چون نص دلالتش قطعیه دیگه، قطعا مقدمه بر ظاهره. ول ازهر علی الظاهر و تقدیم ازهر بر ظاهر، این ازهر بر ظاهر دوستان همون قاعده ایه که بالا گفت اقوا ظهورن که مال الیه شیخ الاعظم. این ازهر بر ظاهر خوش چیز جدیدی نیست، این یه کلیه که خاص عام هم زیر این قرار میگیرن، اگر ما عام و خاص رو از باب اقوا ظهورن درش جمع عرفی بپذیریم. فانها من باب واحد، کل این مطلب یعنی تقدیم خاص بر عام، تقدیم نص بر ظاهر، تقدیم ازهر بر ظاهر، همه از یه بابن، یعنی اقوا بودن دلالت اون دلیلی که میخوایم به واسطه اون تصرف کنیم در دلیل دیگر، همینه دلیلش. دومین مطلب چیه دوستان؟ دومین مطلب اینه که گاهی در یکی از متعارضین یه قدر متیقنی وجود داره که این قدر متیقنه تو لفظ هم نمید، اگه تو لفظ اومده بود خب دیگه ظهور لفظی اصلا میرفت تو قدر متیقن، دیگه اصلا تعارضی پیش نمی اومد. اما قدر متیقنی مثلا همین مولای من که اکرم العالم رو گفته، من به یه قدر متیقنی که از او خبر دارم میفهمم که اصلا عالم های مثلا علم چه میدونم جانور شناسی منظورش نیست. اگه عالم میگم این عالم های حوزویه. اگر بعدا ازش شنیدم لا تکرم عالمان علوم جانور شناسی رو، دیگه تعارضی به این اون اکرم کل عالم اولی که داره میگه و اون دومیه نیست، چون اکرم کل عالم اول از اول با قدر متیقن متولد شد. لذا اگر بتونه یکی از دلایل قدر متیقنی داشته باشه که پای او رو از تعارض بکشه بیرون، باز هم اینجا دیگه جمع عرفی اتفاق میفته و تعارضی نیست. ببینید، و منها ما اذا کان لاحد المتعارضین قدر متیقن فی الاراده. دومی این که در یکی از دو تا متعارض یک قدر متیقنی در اراده اون متکلم وجود داشته باشه، او لکل منهما قدر متیقن، یا هر دوشون قدر متیقن داشته باشن. که حالا دوستان قدر متیقن بعد ببینیم چه کار میکنه. قدر متیقن در خاص یا در مقید ظاهر میکنه جمله رو، یا اساسا جمله رو مجمل میکنه. ما قبلا در مقدمات حکمت خوندیم که چی؟ که الله یکون فی البین قدر متیقن فی مقام تخاطب. اگه قدر متیقنی بود شما نمیتونید اطلاق بگیرید، باید احراز کنید انتفاع قدر متیقن. ولیکن لا علا یکون قدرا متیقنا من اللفظ. البته قدر متیقن نه قدر متیقن لفظی باشه، بل من الخارج، بلکه بل خارج باشه. چرا؟ لانه لو کان لللفظ قدر متیقنون فان الدلیلین یکونان من اول الامر غیر متعارضان. اگه مولا تصریح به اون قدر متیقن کرده، اصلا دیگه همون اول، همون ابتدای انعقاد این کلام، ظهور این کلام تو خود همون لفظ منصرفه به چیه؟ به اون قدر متیقن. دیگه اصلا تعارضی بین این ظهور و ظهور دیگه به وجود نمیاد، اصلا اطلاقی به وجود نمیاد که مولای من گفته باشه اکرم العالم مطلقا. مثلا نه، اگه اکرم العالم گفته باشه بعد به لفظ یه طوری به من نشون داده باشه که عالمی که تو فلان علمه رو نمیخوام، بعد یه دلیل دیگه از همین مولا اومد که به لفظ که اون عالمی که توی اون علم هست رو اکرام نکن، خب اینا با هم تعارض ندارن. از اول میفهمیم که اکرم العالم منظور هر عالمی نیست از جانب مولا، بلکه دعوا در اونجایی که لفظ خودش مطلق متولد شده، اما یه لفظ دیگه هم داریم که با این در تعارض با اطلاق این یا با عموم این. حالا چه کار کنیم؟ اینجا مظفر میفهمد اگه قدر متیقن لبی و عقلی داشتید، کلام میره سراغ همون قدر متیقن، ظهور در قدر متیقن پیدا میکنه و دیگه بفرمایید تعارضی با هم نداره. از لا اطلاق هین ازن ولا عموم لللفظ. چون در این حالت، یعنی در حالتی که قدر متیقن لفظی باشه، اصلا از اول عموم و اطلاق نداریم. فلا یکون ذالک من نوع الجمع العرفی للمتعارضین. اصلا این دیگه اسم جمع عرفی نیست. از اول اصلا اینا با هم تعارض بدوی هم نداشتن که بخوایم مسئله جمع رو مطرح کنیم. سالبتن به انتفاع الموضوع. موضوع جمع عرفی چیه؟ تعارض. ولو تعارض اولیه. اگر از اول تو لفظ مولای قدر متیقنی باشه، اصلا تعارض هم اول پیش نمیاد. از لا تعارضه، چون تعارضی در کار نیست. البته دوستان این نکته وجود داره، قدر متیقن لازم نیست لفظی باشه. قدر متیقن لبی هم که باشه به مقدمات حکمت از اول، یا به شروط دلالت تصدیقیه، از اول ظهور کلام در اون عام یا مطلق متولد نمیشه. اون چیزی که میتونه جلوی ظهور در عام و مطلق رو بگیری که فقط لفظ نیست. لذا شاید ما اینطوری بتونیم بگیم که اگر قدر متیقنی از اول وجود داشت، لا تعارضه، بازم نمیاد توی جمع عرفی و از اول مسئلهش حل. مثالش چیه؟ مثال معروفی که توی عامین من وج میزنن، مثال القدر المتیقن من الخارج چیه؟ ما اذا ورد سمن الاورت سهتون. آقا گفتن اگر ازره مدفوع حیوانی رو، مدفوع رو بفروشی، سهت، این مالیت نداره، بهش بی تعلق نمیگیره، سمنی که در مقابل این میگیری ملکت رو نمیشه. از اون ور و ورد عیزن لا بأس به بیع الازر، هر دوش هم دوستان روایت داریم. از اون ورم فرموده آقا بیع الازر اشکالی نداره، چیکار کنیم؟ رو با هم میگه آخر سخت یا لا بأس. ایشون میفهمد وقتی ما در هر دو دلیل یه قدر متیقن داریم و تعارض خارج میشه. ببینید، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول. یعنی دو تا دلیل حداقل در عذری انسان ما هم تعارض نمی کنن. چرا؟ چون قدر متیقن دلیل اول عذره انسان و عذرت و معکول لحم قدر متیقن و منسانی و قدر متیقن دومی یعنی لا بأس به بیع العذره چی آقا؟ حیوان حلال گوشت آقا مرغ خروس اینا اشکال نداره، یعنی مطمئنیم که مرغ و خروس بیعشون بیع عذرشون ذیل لا بأس میره نه ذیل ثمن العذره. چرا؟ چون قدر متیقن دلیلمون میدونیم از خارج از مولا و میدونیم که عذره انسان ذیل بیع العذره ثمن العذره سهتونه. خب حالا یه سوال اینو بخونیم سوال رو بپرسم. بله متیقن و منسان فهما من ناحیت لفظیت متباینان متعارضان، این دو دلیل به خودی خودشون لفظشون رو بکنی قطعا متعارضن. سمن عذر سخته از اون الله و اصابه بیل عذره یعنی چی؟ ولیکن لما کان لکل من هما قدر متیقنون فتکازو بین هما فتکازو یکون بین هما به نسبت الى غیر القدر متیقن، چون که هر دوشون قدر متیقن دارن تکاذب دایرش کوچکتر میشه. میره کجا؟ میره توی عذره گربه. مثلا گربه معکول و لحم نیست لذا جز قدر متیقن دلیل دوم نیست، گربه انسان هم نیست لذا عذرش قدر متیقن دلیل اول نیست. در عذره گربه این دو دلیل با هم دیگه تعارض میکنن درست، اما در عذره انسان و معکول و لحم تعارضی ندارن، یعنی حداقل تعارض دایرش رو کوچک میکنه. فیهمل کل منهما علی القدر المتیقن فیرتفع التکاذب بینهما ویتلاعمان عرفن. اینجا ما اینا رو بر قدر متیقن حمل میکنیم، تکاذب بینشون از بین میره و دیگه با هم عرفن قابل جمعن. حالا آیا این دوتا دلیل نسبت به عذره گربه مجمل میشن یا با هم تعارض دارن؟ ما بخواهم مرجعات سندی رو جاری کنیم و اگه مرجعات سندی رو بعدن جاری کردیم یکیش از حجیت خارج شد، اینه دیگه اون حجیتش در مورد عذره انسانی و معکول لحم هم از بین میره یا نمیره؟ سوال بعدیه ها. یا نه، یا آقای مظفر داره میگه اصلا این دو دلیل رو حمل بر همین قدر متیقن کن تمام. ثمن العذره منظور عذره انسان، لا بأس به بیع العذره اصلا کلا منظور معکول لحم. ما بیش از این ظهوری نداریم. ظاهر بیان آقای مظفر همینه که اینجا میفهمه یه ارتفاع و تکاذب. اون تکاذبشون هم تو غیر قدر متیقنه که ما اونجا ظهوری نداریم در دلیل. یا نه بگیم ظهور داریم، ظهوراشون اونجا با هم تعارض میکنن. این تیکه رو مظفر واضح نفرموده اینجا. اینو آخر الموجز آی سبحانی بحثی کردن در این آمین من وجه که یه وجه جمع دارن، یعنی یه جایی دارن که قطعا تعارض میکنن با هم، دو جا هم دارن که تعارضی ندارن که عذره انسان میشه و عذره معکول اللحم. در عذره غیر معکول اللحم غیر الانسان نسبت این دو دلیل با هم چی میشه؟ یه نگاهی بندازید به آخرین بحث الموجزه الله سبحانه و منها. آقا بعدی چطوره؟ بعدی میفرماد گاهی دو تا دلیل یه طوری هم که اگر قرار باشه دو تا دلیل یه طوری هم که دو تا اینطوری دو تا دلیل عام من و اگر قرار باشه که خدمت شما که عرض بکنم یکی از اینها اگر قرار باشه تخصیص بخوره تخصیص اکثر پیش میاد، یعنی اکثریت از این عام ازش خارج میشن. و تخصیص اکثر چی آقا؟ مستحجنه، قبیح هست عقلا و عرفا و از حکیم صادر نمیشه. لذا اگر من بین دو تا دلیل عام موندم که یکیشون تخصیص اکثر درش اتفاق می افتاد به شرط تخصیص، در دیگری تخصیص اکثر اتفاق نمی افتاد، اونی که تخصیص اکثر اتفاق نمی افتد رو درش تصرف میکنن. برای اینکه این مثال بتونید خوب دقت کنید، دو تا دایره بکشید، یه دایره خیلی بزرگ یه دایره کوچکتر، دایره کوچکتر بخش اعظمش داخل در دایره بزرگتره، دایره بزرگتره خیلی بزرگه، یه تیکه ایش با دایره کوچیکه درگیر، اما دایره کوچیکه بخش اعظمش با دایره بزرگ درگیر، یه تیکش بیرونه. حالا اگر قرار باشه دلیل عام من اون دایره کوچیکه باشه و بخوام به واسطه دلیل دوم اینو تخصیص بزنم، اینجا 70% این دایره از بین میره، خب این مستحجنه تخصیص اکثر. اما دایره بزرگی اگه تخصیص بخوره چی؟ نه، یه بخش 3-4% هیچ هم استحجانی نداره. اینجا میگن اون دایره کوچیک آبی از تخصیص، یعنی ابا از تخصیص داره، امکان تخصیص نداره وگرنه مستحجن میشه. و منها ما اذا کان احد العامین من وجه به مرتبت لو اقتصر فیه الا ما ادا مورد الاجتماع یلزم تخصیص المستحجن. گاهی دو تا عام من، دو تا عام من وجه، عامین من وجه هم هستن که تعارض پیش بیاد دیگه، دو تا عامی باشن که به هم ربطی ندارن که هیچ، به شکلی هم که اگر بخواد به مورد اجتماع درش اقتصار بشه، ببخشید به خارج مورد اجتماع، یعنی مورد اجتماع رو جدا کنیم، بگیم آقای دلیل عام فقط در غیر اون مورد اجتماع حجته، باعث میشه که این دلیل عام من تخصیص اکثر بخوره که این مستحجن. از یکون الباقی من القلت لا یحسن ایراد من الامر، من الامر، چون باقی مونده از جهت قلت اونقدر کمه که اصلا نیکو نیست، شایسته نیست که اصلا عموم مولا گفته باشه برای 4 تا فرد از 100 تا فرد، اصلا معنا نداره. فان مثل هذا العام یقال عنه انه یعبا عن التخصیص، به این عام چی میگن؟ میگن این عام آبی از تخصیصه. فیکون ذالک قرینتن علی تخصیص العام الثانی، همین که یکی از دلایل قابل تخصیص نیست نشون میده دلیل دومیه میتونه تخصیص بخوره. حالا یه سوال، اگه هر دوشون اینطوری بودن چی؟ این محل بحث اینجا، شاید اونجا بگیم تعارض دیگه، جمع عرفی نداره، جمع عرفی مال زمانی که عامین من وجهی داری و یکیشون خیلی بزرگه. مثلا این مثال براش فرض کنید، مثلا مولای من گفته باشه اکرم کل مسلمه، هر مسلمونی رو اکرام کن، بعد گفته باشه لا تکرم کل قاتله، هیچ قاتلی رو اکرام نکن. هر دوشون عام من دیگه، هر دوشون عام من، حالا یکی در مقام امر یکی در مقام نهی. خب اینا دو تا دایره‌هاشون رو بکشید، مسلم میشه اون مثلا چه میدونم 1,500,000,000 نفر انسان روی کره زمین، قاتل ها مثلا میشن اون چه میدونم 1,000,000 نفر روی کره زمین. از این قاتل ها مثلا شما فرض کن، خدمت شما که عرض بکنم، فرض کن مولای منم تو ایران منظورشه اصلا که مثال اون بهتر بشه، که اصلا کلن مسیحی ها و یهودی ها بقیه کمن، هرچی قاتل داشته باشیم ایرانی، مثلا 80,000,000 مسلمان 50,000 تا هم مثلا چه میدونم 20,000 تا قاتل هم داشته باشیم 18,000 تاش مسلمان هم، خب 2,000 تاش مسلمان نیستن، این 2,000 تا میشه بیرون این دایره، 18,000 تا با دایره مسلمین همخوانی داره. حالا من اگر بخوام دلیل اکرم کل مسلمان ایرانیین رو مقدم کنم به ظهورش عمل بکنم، باید تخصیص اکثر بزنم لا تکرم کل قاتلن رو، یعنی او دلیل اینطوری میشه که مولای من که انه گفته لا تکرم کل قاتلن، که ظهور اولش دو 20,000 نفره ولی مرادیدش 2,000 نفر بوده، منظورش فقط قاتلای غیر مسلمان، این میشه تخصیص اکثر و مستحجن. اما مقابلش چیه؟ من به دلیل لا تکرم کل قاتلن به عمومش عمل کنم، یعنی 20,000 نفرشون رو اکرام نکنم، نتیجه اینی میشه که اون دلیل 80,000,000 نفری اکرم کل مسلمان ایرانیه فقط 18,000 نفرش تخصیص میخوره، خیلی کمه. لذا من عمومیت لا تکرم کل قاتلن رو مقدم میکنم بر اکرم کل مسلمان مثلا ایرانیه اینطور. و منها ما اذا کان احد العامین من وجه واردن مورد تهدیدات، آقا دو تا عام من وجه داریم، یکیشون اصلا آمده برای موارد اندازه‌گیری و تهدید، که اینجا موالی خیلی دقیقن و تمام مطلب مد نظرشونه، کل اوزان و المقادیر و المسافات. فان مثل هذا یکون موجبا لقوت الظهور، اینجا دلیل موجب قوت ظهور میشه، همین که مولا در مقام تهدید، ببینید تهدید مقام اهمال یا مقام، حالا یه مقدارشو بگم بقیهشو بعدن بگم، نیست، تو تهدید چون شما میخوای ضابطه دست مخاطب بدی همشو باید بدی، لذا اگر یکی از ادلت ادله در مقام تهدید مقدمه بر دلیل دیگر توی قسمت تعارضشون. فإن مثل هذا یکون موجبا لقوت الظهور علاوه چنین یلحق به نس، اینقدر ظهورش بالاست که ملحق به نس. از یکون ذالک العام ایزن مما یقال فیه انه یعبو عن التخصیص. به چنین عامی هم میگن عام آبی از تخصیص. و هنا که موارد اخرى وقع الخلاف فی عده من موارد الجمع العرفی. موارد دیگه هم هست که بعضیا اینجا اختلاف کردن که آیا جز موارد جمع عرفی باشن یا نباشن، مثل ما اذا کان لکل من الدلیلین مجاز هو اقرب مجازاتی. هر کدوم از این دو تا دلیل یه مجازی دارن که این مجاز اقرب به اقرب المجازاته و ما اونو اخذ بکنیم و با اون مجازی که اقربه هر دو رو از تعارض خارج کنیم، هر دوشو بگیم استعمال مجازی منظور مولا بوده، اونم مجاز اقرب. و مثل ما اذا لم یکن لکل منهما الا مجاز بعید، یا مثل اون زمانی که هر کدوم از اونها خلاصه مجازی بفرمایید، یا زمانی که هر دوی اونها فقط تنها مجازشون مجاز بعیده نه مجاز قریب، او مجازات متساویت نسبه الی المعنی الحقیقی، یا مجازاتی اگر دارن مجازاتی هستن که به نسبت معنی حقیقی تساوی دارن، نه بعیدن نه قریب. مثلا اینها رو میتونیم باعث ترجیح کنیم، اونی که مجازش اقربه تا اونی که مجازش ابعده مثلا. و مثل ما اذا دار الامر بین تخصیص و نسخ، و مثل اونجایی که در امر دائره بین نسخ و تخصیصه. حالا اینجا مقتضای جمع عرفی چیه؟ فهل مقتضا جمع عرفی تقدیم و تخصیص؟ اینجا باید تخصیص رو تقدیم کنیم او تقدیم و نسخ، یا باید نسخ رو تقدیم کنیم او تفصیل و فیزاله، یا باید تفصیل بدیم. یعنی چی؟ یعنی در بعضی جاها نسخ، در بعضی جاها تخصیص، که آموزه فنجاری یادتونه دیگه مفصل در مسئله 11 هم عام خاص دوران بین نسخ و تخصیص و فرمود. و قد تقدم البحث عن ذلك فی الجزء الاول، نسخ و تخصیص فی الجزء اول فصل اول بیان کردیم. ولا تسعو هذه الرساله استیعاب هذه الابحاث، این رساله ما در اینجا دیگه گنجایش گفتن تمام اون مباحث رو نداره. خیلی خوب، اینم چند نمونه از جمع عرفی که آقای مظفر مطرح کردن. انشالله جلسه آینده بعد بریم سراغ قاعده ثانوی در متعارضین. و صلی اللهم علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.